ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
شما مطمئنن تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگم، از شرفش بگم، از شهداش بگم که چجوری با گوشت و پوستش رو میگردشم.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قد من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قد من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان، شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. من همراه با احسان مهرجو در روز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه رادیوم، خدمت شما سیاوش جان. سلام. و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشین در این دوشنبه میانه هفته 12 دسامبر 2022.
رادیوی برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 حدوداً 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح طبق روال هر هفته احسان مرچو با یک سوال معمایی مغز ما رو درگیر خودش میکنه. دیروز که سوالت ما رو رسون به مزرعه و دامداری و اینها.
آره، به چرا رسید؟ چرا یا چرا؟ گفتیم دام ها رو میبرن، من گفتم مرتع، شما بعدش گفتیم میبرن چرا.
حال فرقی نداره،
چرا بعد محلش میشه چراگاه. آره یا چرا، چراگاه، چرا
نمیدونم.
یادت بچه بودیم که ما رو سر کار میذاشتن، آهوی رفته بود چرا،
خب
هم خود چرد هم بچه را، نه خود چرید نه بچه را، پس چرا رفته بود چرا. بعد میگفتن این تون سه بار بگو، بعد نمیدونم حالا اصلا اگه سه بار میگفتیم چی میشد،
چی میشد. مثل همین سوالای معمایی
نه، اگر
هر کی جوابشو بگه چی میشه.
چه آقای روشن فجو میاد جایزه میداد.
آها،
تو معلوم
جایزه هم نمیدی بابت سوالایی که مطرح
جواب نمیدی آخه هیچ کدومو درست.
خب بپرس حالا شاید جواب بده.
ببین ماه،
خب چه گیر کرد،
هر 27.5 روز یک بار به دور زمین گردش میکنه.
خب
بعد ما از اون ور میگیم که آقا ماهای قمری برابرن با گردش ماه به دور زمین، در حالی که ماهای قمری یا 29 روزن یا 30 روز.
خب
تازه همیشه 29 روز نیستن، همیشه هم 30 روز نیستن. ولی خب گردش ماه به دور زمین که 27.5 روز طول میکشه، چرا یک ماه قمری رو ما میایم مثلا 29 یا 30 روز در نظر میگیریمش، اینو بهش فکر بکنن شهرمندا شاید بد نباشه.
یعنی منظورت اینه که چرا بعضی ماها 30 روزه است بعضی ماها 29 روزه است؟
ما میگیم ماهای قمری، تعریف ماه قمری اینه، گردش ماه به دور زمین رو میگیریم یک ماه قمری، هر گردش ماه در آسمان به دور زمین رو میگیریم یک ماه قمری.
بله.
که ماهای قمری یا 29 روزن یا 30 روز. ولی وقتی میایم تو واقعیت بررسی میکنیم میبینیم ماه هر 27 و نیم روز یک بار به دور زمین داره گردش میکنه، یعنی یک گردشی به دور زمین 27 و نیم روز طول میکشه. پس یک ماه قمری بعد 27 روز یا 28 روز باشه، روز نصفه که نداریم، یا باید 27 روز بگیره یا 28 روز، در حالی که ماهای قمری یا 29 روزن یا 30 روز.
خب به خاطر اینکه یه دو سه روز تو محاق هستش دیگه، ماه دیگه یعنی تاریکه،
سمت
توی در واقع تاریکیه
پشتش به ماست.
آره دیگه، ماه در واقع نور خورشید هنوز بازتاب نمیده، هم آخر ماه هم اول ماه. ما معیارمون هم بر اساس مشاهده ماه هست دیگه، یعنی تو ماه قمری از زمانی که هلال شکل میگیره، این فاصله بین تاریکی رو که محاق هست.
خب نه این نیست، ما تو تعریف ماه کاری به مشاهدهش نداریم که.
ماه قمری رو میگیم 27 روزه.
آره
27 روز یک بار دور زمین میچرخه دیگه.
آره.
ولی اول برج میشه از زمانی که ما ماه رو دیدیم، هلال ماه رو دیدیم، مگه غیر از اینه در ماه قمری؟
آره، ولی اختلافش بین شرایط سخت ندیدن با شرایط دیدن در حد 7-8-10 ساعته.
بیشتره، گاهی اوقات یه روز دو روز طول میکشه دیگه.
نه اون یه روز دو روز اختلاف بابت اینه که بخوایم با چشم یا ابزار ببینیم.
خب از زمانی که این تقویم ابدا شده که ابزار نبوده که،
خب
بر اساس مشاهده بوده دیگه.
خب
مشاهده
هم... آفرین، پس الان که دقتمون رفته بالاتر ابزار داریم، پس باید اگر به همون مثلا ماه قمری بشه همون 27 روز یا 28 روز دیگه، چون میتونیم زودتر ببینیم.
آها
خب
اینم نکته ای.
میگم قبلا نمیتونستن راحت ببینن، تلسکوپ نبوده، ابزار نبوده، دیرتر میدیدن، شده 29 روز یا 30 روز. الان که ابزار داریم باید بشه 27 روز، ولی ماه قمری همونه. واقعیت اینه که نه، یه عامل دیگه این وسط داره نقش ایفا میکنه برای ما و اون باعث میشه که بین مدت زمانی که طول میکشه ماه به دور زمین گردش بکنه با طول یک ماه قمری حدود 2 روز اختلاف باشه.
حالا اگر مایل هستید که پاسخ این سوال رو متوجه بشید، پیدا بکنید، بد نیست که منتظر بمونید تا پایان برنامه. اگر به جوابی نرسیدید، احسان در پایان برنامه برای شما خواهد گفت که داستان از چه قراره.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
یه یکی دو هفته‌ایه که اخبار نداریم، به جاش تقویم علم رو جایگزین کردیم برای اینکه بدونیم که در این زمان، در این تاریخی که هستیم، در گذشته چه رخدادی از پیش روی ما گذشته که رخداد مهمی بوده در تاریخ علم. بریم سراغ تاریخ علم با احسان مهرجو.
اما امروز دوشنبه 21 آذر ماه مقارن با 12 دسامبر روز حمایت از بیماران کلیوی هست که در تقویم ما کلن گنجانده شده. امیدوار هستیم که همونطور که در برنامه روز گذشته آقای دکتر امیرعلی حمیدی خیلی تاکید داشتن به این که روی بیماران در واقع مبتلا به سرطان خون و سلولهای بنیادی حمایت صورت بگیره
برای درمان،
برای درمانشون، و ایشون فرمودن که بودجه هایی هم در نظر گرفته شده، امیدواریم که تخصیص داده بشه برای بیماران کلیوی هم که فکر می‌کنم تعدادشون کم هم نباشه، امیدوارم این حمایت ها صورت بگیره. اما در این روز چه اتفاقات دیگه‌ای حالا رخ داده در گوشه و کنار دنیا. سال 1957 در چنین روزی اولین ایمپلنت قلب مصنوعی صورت گرفته روی یک سگ و برای مدت 90 دقیقه این سگ از طریق این در واقع ایمپلنت قلبی که کاشت شده در بدنش تونسته زنده بمونه.
90 دقیقه
اولین باری بوده که این در واقع آزمایش انجام شده و به نوعی در همون زمان خودش موفقیت آمیز بوده که تونستن وقتی این عمل انجام دادن 1.5 ساعت دوام بیاره و بعد از اون خب میدونه الان که دیگه در واقع پیوندهایی صورت میگیره، ایمپلنت‌هایی که میتونه شخص رو دیگه برای روزهای خیلی بیشتری و حتی آخرین مورد پیوند قلب خوک به انسان رو شاهد بودیم که 2 ماه اون فرد زنده موند و بعد فهمیدن که یه ایرادات جزئی وجود داشته که میتونستن هم اولش هم اینها رو متوجه بشن و رعایت بکنن اما ازش غفلت کردن.
منظور از ایمپلنت قلب یعنی پیوند قلب یا
این مورد اخیر پیوند قلب بوده. پیوند
قلب راجع به قلب مصنوعی صحبت می‌کنه، یعنی قلب مصنوعی
بله.
الان گذاشته میشه برای افراد
بله؟
استفاده میشه قلب مصنوعی؟
نه حیوان که هنوز به اون مرحله نرسیدیم، برای حیوانی فعلا خوک رو انجام بدیم.
نه برای انسان الان ایمپلنت یعنی اون به نوعی
قلبی که با
قلب مصنوعی
نوسانساز کار میکنن. بله دیگه، که طرف قلبش مثلا با نوسانساز داره کار میکنه.
آها،
یعنی داره کمک به قلب میکنه. این که قلب رو در بیاریم اون
همون مثل باتری اینها
بله 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 بله
یعنی
بله.
به نوعی پالس الکتریکی
ایمپلنت گفتیم میشه دیگه. بله اون که پیوند که اصلا بحث جداییه.
مثلا قلب مصنوعی ساخته شده.
نه ایمپلنت کاشته شده. این مورد آخر پیوند بود که برای حیوان به انسان بود که در واقع 2 ماه هم بیشتر دوام نداشت. اما مورد بعدی سال 1912 در این روز 12 دسامبر برای اولین بار آزمایش اون صندلی اجکت در هواپیما صورت میگیره. یعنی یه شخصی میاد
برای خروج اضطراری
خلبان جنگنده، یک مخترع اتریشی میاد یه همچین طرحی رو پیشنهاد میده. اما تا سال 1941 یعنی سال 1912 این اختراع صورت میگیره، آزمایش هم یه بار انجام میشه ولی تا 1941 به صورت رسمی در هواپیماها پیاده سازی نمیشه، اجرا نمیشه. از 1941 به بعد به صورت موفقیت آمیز این طرح دیگه اجرا میشه و الان دیگه همه هواپیماهای در واقع نظامی شرایط خروج اضطراری خلبان رو دارن که روی یک صندلی قرار میگیرن، دکمه اجکت که میزنن با موفقیت میتونن در واقع خودشون از اون شرایط
شوت میشه دیگه.
شوت میشن
یعنی با اون بله. جت هایی که زیر صندلی خلبان هست
دقیقاً شوت میشن به بیرون،
پرتاب میشن به بیرون.
اگر حالا ممکنه
با چتر نجات هم بعدم
باز میشه چتر هم که بله. میان پایین. ولی این که تو اون شرایط بحرانی بتونن خودشون خارج بکنن راه حل هوشمندانه بود.
چرا برای هواپیمای مسافربری همچی چیزی نیست احسان؟
چیزی نمیدونم دلیل اصلیشو، چیزی که همین الان بداهه داره به ذهنم میرسه این که شاید هواپیمای جنگنده یک نفر خلبان داره و جون همون یک نفر اهمیت داره، خودش خلاص کنه. حالا 2 نفر تو بسیار موارد ممکنه یه نفر باشه،
ممکنه یک تا 2 نفر.
ولی در هواپیمای مسافربری به نظرم خلبان اولویت اینه که جان اون عده 100-200 نفر رو بخواد نجات بده و آخرین نفر شاید خودش در اولویت باشه و من اگر اتفاق بیفته خلبان حق نداره که خودش زود از بین رها بکنه 300 نفر رو، خودش بیاد پایین بقیه رو رها بکنه. بنابراین شاید منطقی این وسط وجود نداشته برای این کار، تو آخرین لحظه بایستی حافظ جان مسافران باشه. و در نهایت در این روز 12 دسامبر 1903 سال 1903 ماشین تکثیر و دستگاه تکثیر اختراع میشه، ساخته میشه و در آمریکا این اتفاق میفته. کمپانی آمریکایی هرچند چند ماه قبلترش در آلمان ثبت اختراعش صورت گرفته بوده ولی یعنی در 10 مارس 1903 ثبت اختراعش در آلمان انجام میشه، منتها چند ماه بعد یه کمپانی آمریکایی میاد دستگاه‌های تکثیر رو میسازه و یه میشه گفتش که تحول در جلوگیری از نوشتن‌های تکراری صورت میگیره، چیزی که امروز هم اگه
این
نباشه
همون فوتوکپیه، یعنی
همون چیزی که امروزش این فوتوکپی که داپلیکیتینگ مشین بهش گفته میشه که نوشته رو دست نوشته رو میذاشتن داخل دستگاه و اون رو ازش یه نسخه تکثیر میگیره.
این با اون در واقع چاپ دستی و اینها فرق میکنه؟
آره یک نسخه داریم اول تو این حالت،
میخوام
ازش تکرار بکنیم، یعنی میخوام ازش تکثیر بکنیم.
آها
یا مثلا شما دست نوشته رو دارید یا یه نسخه چاپی رو داری، از یه ورقی میخوای از روی اون تکثیر بکنید.
خود اینم یه تکنولوژی و فناوری جالبه، چطوری در واقع میشه کپی گرفت روی کاغذ در واقع دوباره چاپ کرد.
من هر بار که از پرینتر خودم استفاده میکنم، هر بار به من واقعی به این فکر میکنم که من یه عکسی رو توی کامپیوترم دارم، از طریق این سیم میره داخل اون در واقع پرینتر، چطور تشخیص میده اون 6 تا رنگی که من گذاشتم کجا قرمز رها بکنه، کجا سبز و با چه شدت رنگی، و بعد یه عکس بده بیرون. یعنی این 0 و 1 میره به اون پرینتر، این چطور تشخیص میده یه عکسی رو با این توناژ رنگی بخواد برای من چاپ بکنه.
همه اینا در واقع کد سازی و در واقع خواندن کد هستش که توی نقل و انتقالات پیام استفاده میشه. صدای ما به همین شکل داره میرسه به گوش شنوندگانمون، از طریق امواج رادیویی داره ارسال میشه. اینم همونه، فوق العاده شگفت انگیزه.
یعنی همون سیم میتونه کامپیوتر رو به پرینتر وصل کنه، همون سیم کامپیوتر شما رو به یک بلنگو وصل کنه، صدا رو پخش بکنه. یکی 0 و 1 ها در اون دستگاه نهایی چطور تبدیل میشن به اون چیزی که مد نظر ماست، که تبدیلشن به صدا، به عکس، به متن. این خیلی واقعا حیرت انگیزه،
خیلی جالبه. خیلی
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
شنیده های علمی در رادیو.
احسان میرچو از شما سوال کرد،
با وجود اینکه هر گردش ماه به دور زمین 27.5 روز حدوداً طول میکشه، پس چرا طول یک ماه قمری که تعریفش هم گردش ماه به دور زمینه 29 روز یا 30 روز هست؟
در انتهای برنامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
اینجا دنیای عجایبه، دنیای شگفتی‌های علم، و این بار در پرونده ویژه با احسان مهرجو می‌خوایم بریم به سراغ یک پدیده نجومی. زمین در حال عبور از توده‌ای هست که سنگ‌ها و غبارهای فضایی با جو زمین برخورد می‌کنه و پدیده‌ای رو می‌سازه که بهش میگیم بارش شهابی. این بار در این فصل بعد منتظر بارش شهابی جزئی باشیم. احسان، کی اتفاق می‌افته و اوج بارش شهابی جزئی کیه؟
دقیقاً هر سال آذر ماه که فرا میرسه، از نیمه‌های آذر دیگه منجمان خودشون آماده میکنن که شاهد بارش شهابی جوزایی باشند. بارشی که جذابیتش به خاطر تعداد شهاب‌هایی که در آسمان میشه دید، برخلاف بعضی از بارش‌های دیگه مثل بارش ربعی که کشتونکان هفته گذشته رخ داد و تعداد شهاب‌هایی که حد اکثر در اوج بارش میشد دید هولوش 7-8-10 تا شهاب بود، تازه اون هم در صورتی که آسمان تاریک باشه، شما آلودگی نوری نداشته باشید و جای درستی از آسمان نگاه بکنید، خیلی قابل توجه نبود. اما این بارش جوزایی در اوج بارشش هولوش 150 شهاب رو میشه بعضن در آسمان مشاهده
کرد. در ساعت.
در هر ساعت، بله. از حوالی 16 آذر ماه هر سال زمین وارد توده ذرات به جای مانده از یک سیارک میشه که سیارک فایتون هست، سیارکی که بارش شهابی جوزایی رو ایجاد میکنه، و 23 آذر ماه این بارش به اوج خودش میرسه، یعنی زمین میرسه به محل پرتراکم اون ذرات و تعداد شهاب‌های خیلی بیشتر رو میتونیم ببینیم.
به نوعی در واقع مدار زمین داره مدار سیارک فایتون رو قطع میکنه دقیقا. و بعد یادمون باشه که مثل این میمونه که یه نفر از مسیری عبور کرده، داشته شیرینی میخورده و این خورده شیرینی‌ها تو مسیرش ریخته رو زمین. حالا در واقع داره الان یک نفر از درون این توده برجای مونده از خورده شیرینی‌ها عبور میکنه و این خورده شیرینی‌ها داره برخورد میکنه با جو زمین.
خورده شیرینی‌هایی که ریخته رو زمین به جا مونده، اما یه جاهایی این خورده شیرینی‌ها با تراکم کمتر ریخته شده. یه جاهایی اون شخص احتمالاً مثلا میگم وایساده 3-4 تا شیرینی رو خورده به دوستش هم تعارف کرده، بیشتر ما دیدیم که خورده شیرینی ریخته بعد دوباره رد شده، کم شده. زمین حالا داره وارد اون تراکم میشه، اون جایی که این توده ذرات فشردگی بیشتر دارن، تعدادشون بیشتر هستش. چهارشنبه ساعت 16:30 دقیقه 4:30 بعد از ظهر عصر،
هنوز شب نشده که
هنوز شب نشده ولی دیگه تقریبا یه رو 20 و نیم ساعت تا ساعت 5 آسمان تاریک میشه دیگه. 23 آذر ماه ساعت 5 آسمان تاریکه، وارد اون اوج یعنی شاهد اوج بارش خواهیم بود، زمین وارد اون محل تراکم توده ذرات میشه و زد اچ آرش میشه تو این روز تو اون حوالی ساعت میشه 150. زد اچ آر یعنی تعداد شهاب هایی که ما در اوج بارش زمانی که زمین وارد مرکز اصلی اون تراکم اصلی توده ذرات شده در هر ساعت موقعی که کانون بارش رو در سرسوی خودمون میتونیم مشاهده بکنیم میتونی در آسمان ببینیم. و لزوما هم حالا این عدد آماری به دست میاد، وقتی میگیم زدش آرش 150 هست، نرخ ساعتی سرسوی 150 هست، به معنی نیستش که الا بلا 150 تا، بر اساس آمارهایی که گرفته میشه، رصدهایی که سالهای قبلش انجام شده،
یه معدلی
گرفته میشه، تخمین زده میشه که مثلا سال بعدش چقدر
چگونه دیده میشه
و این سال به سال تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ به خاطر اینکه وقتی که یک اولا که اگر دوستان یه مقدار کنجکاوی به خرج داده باشن، بعد یه سوالی تو ذهنشون ایجاد شده باشه که من دقایقی قبل گفتم که زمین میاد از دل توده ذرات به جای مانده از سیارکی به نام فایتون عبور میکنه، در حالی که عمده بارش‌های شهابی ناشی از عبور زمین از توده ذرات به جای مانده از یک دنباله دار هستن.
دنباله دارا فرق دارن با سیارک‌ها.
دقیقاً، دنباله دارها توده ذراتی هستن که یک هسته سنگی یخی دارن و وقتی نزدیک خورشید میشن به خاطر تابشی که از خورشید دریافت میکنن اون بخش یخیشون، بخش برفیشون تبخیر میشه، یه گیسوی پشت دنباله، پشت اون هسته تشکیل میشه که بهش میگیم دنباله. اما سیارک‌ها در واقع یه تیکه سنگ هستند که وقتی میان فشار تابشی که از خورشید بهشون وارد میشه یه شنوماسته هایی رو، سنگریزه هایی رو از اینا میکنه و تو فضا رها میکنه. حالا این سنگریزه هایی که به جای میمونند، زمین هر بار که میاد از دل این توده ذرات عبور میکنه، امسال مثلا از دل این توده ذرات عبور میکنه، خب بخش زیادی از این توده ذرات وارد جو زمین میشن و میسوزند. سال بعد میاد زمین دوباره یه بار دیگه رد میشه از همون تراکم ذرات، یه بخش دیگه از ذرات به جو میخورن میسوزن.
پس بعد تراکم به تدریج کم میشه،
تراکم سال به سال کمتر میشه،
مگر اینکه خود دنبالدار بیاد دوباره رد شه.
مگر اینکه دنبالدار دوباره بیاد رد بشه. آیا همه دنبالدارها میان رد میشن دوباره؟ خیر، بستگی داره مدار دنبالدار چه شکلی باشه. اگر مدارش یک مدار بسته باشه، یعنی شکلش دایره یا بیزی شکل باشه، این میاد عبور میکنه و میره، مثل مثلا دنبالدار حالی که یک مداری داره، هر 76 سال یک بار میاد عبور میکنه. ما سیارکایی داریم که مثلا هر ممکنه 7 8 10 سال یک بار بیان عبور بکنن، یعنی هر 10 سال یک بار تقویت بکنه مدار خودش رو، چون میاد عبور میکنه دوباره توده ذرات به جای میمونه. بنابراین این که هر سال محاسبه صورت میگیره به خاطر اینی که هر سال تراکم این توده ذرات تغییر میکنه و ما هر سال میایم حساب میکنیم که به چه صورت بود، یعنی پیش بینی میکنیم که به چه صورت هست. حالا در چهارشنبه عصرگاه که 4:30 بعد از 16:30 دقیقه زمین به اوج این مرگ توده ذرات میرسه، شاید خیلی از افراد شرایط براش فراهم نباشه، در مرکز شهر باشن، آلودگی نوری باشه، اگر که صبر بکنن حالا تا هولوش 11 شب 12 شب طبیعتاً تعداد زیادی از برق‌ها خاموش میشه، یه کوچولو اگر بتونن فاصله بگیرن از شهر، میدونن هوا سرده ولی یه مقدارم بتونن فاصله بگیرند، فکر میکنم که بشه یه چیزی هولوش مثلا 50 60 تا شهاب در ساعت رو مشاهده کرد.
اونم باز خیلی زیاده.
خیلی زیاده. 50 60 تا خودش کم نیست، خیلی
خب
زیاده.
فقط کافیه که یه خورده حوصله داشته باشن. و البته یه سوال دیگه، ما داریم راجع به تاریکی آسمون صحبت میکنیم که خیلی مسئله مهمیه و ابری نبودن آسمون و صاف بودن آسمون، که حالا امیدوارم که چهارشنبه آسمان نسبتا صافی داشته باشه دست کم برای دیدن بارش شهابی. ولی اگر ماه رو هم به عنوان یک منبع نوری در نظر بگیریم، ماه وضعیتش چگونه هستش برای این روز؟
ببین، روز پنجشنبه که گذشت، یعنی 17 آذر ماه، ماه در وضعیت بدر بود. جمعه، یعنی جمعه همین هفته که در واقع پیش رو داریم، ما در وضعیت تربیع آخر خودش قرار میگیره، یعنی ساعت 1:30 ظهر روز جمعه 25 آذر ماه در وضعیت تربیع آخر قرار میگیره،
یعنی نصف ماه روشنه،
نصف ماه، نصفی که اون سمت نیم دایرهش به سمت چپه، خب تربیع آخر بهش میگیم. اون نیم قرصی که اون تقعرش به سمت راست باشه
اول ماه،
حرف پی انگلیسی اصطلاحاً ساخته بشه باهاش، تو هفته اول ماه قمری رخ میده، هفتم ماه قمری. وقتی حالت
چیه؟ دیه مگه دسته داره؟
یا دیه بزرگ، دیه بزرگ. اگر بیاریمش پایین‌تر میشه پی دیگه. یا موقعی که در واقع
تو از ماه چیزی میکشی پایین که بشه پی،
نه از مثلا
وقتی دیه بزرگه، خب دیه دیگه،
خب برای حالت کوچیک شاخه حرف بزرگ نداره.
چرا مقاومت میکنی؟
نه برای تربیه آخر حرف بزرگ آخه نداریم.
کیو میشم و
کیو بعد بنابراین بهتره که دستر ادامه بدیم اونو بگیریم پی، اینو بگیریم کیو. خب از یه کنج هلال از لبه بالای هلال به لبه پایینش واسه کنیم ادامه بدیم
پایین. میشه سی، میتونه در وضعیت دی و در وضعیت سی باشه.
نه وقتی پر باشه که سی نمیشه که.
آه هلال میشه سی،
هلال سیه.
آه باش.
خب وضعیت کیو رو میشه ساخت.
اگه تربیر رو داری میگی، ماه نیمه رو میگی، یا وضعیت دی داره یا وضعیت سی. سی یعنی که سمت چپش پره، دی یعنی که سمت راستش. من تو داریم رجوع به چی بحث میکنیم؟ پیر شدم.
آره خب حالا فرق نره سی شما یا کیو من. آره جمعه ماه در وضعیت تربی هستش، بنابراین کی به وضعیت تربی میرسه؟ ساعت 13:30 دقیقه دیگه. ولی ما در واقع
تربی آخر 13:30 دقیقه؟
بله.
ولی ماه دیر طولو میکنه که در پایان ماه قمری؟
نه روز جمعه ساعت 13:30 دقیقه. نه درسته دیگه، چرا بخواد
تربیه؟ ولی تربیه آخر مگه نی؟
خب
خب دیر طولو میکنه دیگه. خب ماه یعنی در نیمه های شب طولو میکنه.
خب دیگه مشکلش کجاست؟ 12 ساعت بعدش نظر
میگی ساعت 13.
ساعت 13 دیگه
یک ظهر میشه 13.
خب
ولی طولوش فرق داره دیگه با رسیدن به حالت تربی.
آره مشکل کجاست؟ ما نگفتیم بخواد به سرسو برسه.
ممکنه
که
ممکنه شنوندمون گمان بکنه که داریم راجع به ساعتی که ماه طول میکنه میگیم.
نه نه نه، ماه به وضع تربیع میرسه تو میانه‌های آسمان. وقتی میگیم به وضع تربیع میرسه یعنی دقیقاً 50% از اون بخش رو به مای ماه دیده میشه، روشن شده، یه نیم قرص. فازش میشه 50%. منظور اون اینه فاز ماه، اون درصد روشنایی ماه شده 50%.
خب پس با این حساب پنجشنبه آینده ماه در تربیع آخر قرار میگیره.
بله.
با این حساب چهارشنبه
شب ما ماه رو تو آسمان نداریم، اون موقع 9 شب 10 شب ماه رو نداریم.
هنوز طلوع نکرده.
هنوز طلوع نکرده.
خب پس خوبه دیگه.
خوبه، خیلی خوبه. بعد از 12 شب تازه میخواد طلوع بکنه. بنابراین تا قبل از 12 شب اگر اقدام بکنن، حتی مثلا اوایل طلوع ماه هم اگر اقدام بکنیم، هنوز اینقدر ارتفاع نگرفته ماه که بخواد آسمان رو روشن بکنه. بنابراین تا هولوش مثلا شاید 2 صبح هم زمان مناسبی باشه. به علاوه این که ما وقتی میگیم چهارشنبه 16:30 دقیقه به اوج بارش میرسیم، این به معنی نیست که روزهای دیگه نمیشه دید. حتی سه‌شنبه
امشب و فردا، آره شب و
سه‌شنبه 22 آذر ماه، همین امشب دوشنبه 21 آذر ماه هم شرایط اگر آسمان تاریک باشه، ابری نباشه، میشه شهاب دید. ولی به جای 150 تا شاید شما مثلا 40 تا 30 تا ببینید، 20 تا ببینید، 50 تا ببینید نهایت. ولی اون روز به اوج خودش میرسه.
برای اوایل شب شانسمون رو امتحان بکنیم ببینیم که آیا میتونیم بارش شهابی رو ببینیم. بارش شهابی جزئی تازه آغاز شده. به پرونده ویژه و بارش شهابی برمیگردیم، اما فعلا وقت ماشین جوابه.
یعنی چرا پرندگان گاهی سنگ ریزه قورت میدهند؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. پرندگان هنگام دانه خوردن معمولاً سنگ ریزه هایی رو هم قورت میدن. این کار نه تنها به اونها آسیبی نمیرسونه، بلکه باعث هضم غذاهای سفت و سخت هم میشه. سنگ ریزه ها وارد سنگدان پرندگان که اندامی باریک و ماهیچه هستش میشن. از اونجا که پرندگان دندونی برای جویدن غذا ندارن، کار جویدن غذا رو که لازمه اون داشتن ماهیچه های قوی و آرواره های محکمه سنگدان ها انجام میدن. بنابراین سنگریزه ها در سنگدان نقش دندان رو دارن و غذا رو آسیاب میکنن. در حقیقت سنگدان بخش عقبی معده پرندگانه. بخش جلوی معده به شکل غده ای که شیره گوارشی ترشح میکنه. غذای هضم شده از سنگدان عبور میکنه و سپس در روده جذب میشه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودید. صبحتون بخیر.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و در پرونده ویژه امروز با احسان مرشود در بخش اول راجع به بارش شهابی جوزایی صحبت کردیم که همین چهارشنبه شب در آسمان قابل رؤیته. البته کافیه که آسمانی بدور از ابر و بدور از آلودگی نوری داشته باشیم. احسان اشاره کردی که